خبرونه واوریده. تر بیا هم خدای ماجی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه 31 مارس 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز برنامه ژیلا سمعی مشروح اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال یا یونیسف با نشر بیانیه نسبت به کشته شدن 3 واکسیناتور زن در ولایت ننگرهار ابراز خشم نموده و به بازماندگان قربانیان ابراز تسلیت کرده است. در بیانیه یونیسف آمده است کارکنان خط مقدمه سیهی نباید هرگز هدف خشونت قرار بگیرند. آنها باید بتوانند فعالیت های نجات دهنده خود را در یک محیط امن و مطمئن انجام دهند. در همین حال سمیرا حمیدی، معاون منطقوی سازمان عفو بین الملل برای جنوب آسیا نیز کشته شدن 3 واکسیناتور زن را تخبیه کرده و گفته است این عمل ناپسند و ناجوانمردانه جان 3 زن را گرفته است که خود را وقف حفاظت از سلامتی کودکان افغانستان میکنند. ما از مقامات این کشور میخواهیم فوراً این عمل خشونت آمیز را مورد تحقیق قرار دهند و افراد مسئول را به محاکمه بکشانند. برد سیرز سفیر کانادا در افغانستان این حملات را تخبیه کرده و در صفحه تویترش نوشته است من از خبر کشته شدن واکسیناتورهای پولیو در جلال آباد وحشت زده شدم. این اعمال غیر معقول توهین به بشریت است. این اعمال همچنان تلاش های ما برای ریشه‌کن کردن پولیو و رسانیدن واکسین پولیو به تمام اطفال را تضعیف می کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا روز سه‌شنبه وعده داد که ایالات متحده درباره حقوق بشر در همه جا، چی در بین متحدان و چی در داخل کشور صحبت خواهد کرد. بلینکن با ارائه اولین گزارش حقوق بشر وزارت خارجه در زمان ریاست جمهوری جو بایدن با ابراز نگرانی از آزار و شکنجه در سراسر جهان از جمله در چین بار دیگر از نسل کشی علیه جامعه اویغور هشدار داد. این گزارش تخمین می‌زند که بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اعضای جامعه عمدتاً مسلمان در کمپ‌های داخلی در منطقه غربی سینکیانگ محبوس بوده و هر روز 2 میلیون نفر تحت آموزش مجدد قرار می‌گیرند. این گزارش که رک و تن نوشته شده از متحدان دیرینه ایالات متحده نیز دریغ نکرده است. در این گزارش به ادعاهای قتل و شکنجه غیر قانونی در عربستان سعودی و مصر اشاره شده و گزارش های گروه های حقوق بشری که گفتند مصر بین 20 تا 60 هزار نفر را عمدتاً به دلیل اعتقادات سیاسی آنها در بازداشت دارد برجسته ساخته است. گزارش حقوق بشری وزارت خارجه امریکا همچنین و جزئیات حوادث اخیر در هند که تحت صدارت نرندرا مودی متحد نزدیک امریکا اتفاق افتاده اشاره کرده است. در گزارش از گروه های غیر دولتی نقل شده است که استفاده از شکنجه، بدرفتاری و بازداشت های خودسرانه برای گرفتن اعترافات اجباری و دروغین در هند جریان دارد و با آزار و اذیت فیزیکی خبرنگاران، فشار بر صاحبان رسانه ها و یا به محکمه کشانیدن آنها آزادی مطبوعات کاهش یافته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدراعظم آلمان در یک کنفرانس ویدیویی مشترک در مورد همکاری احتمالی واکسین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کردند. دفتر رئیس جمهور فرانسه گفت که مکرون و مرکل همچنان به پوتین تذکر دادند که به حقوق الکسی نوالنی رقیب سیاسی خود احترام بگذارد و سلامتی او را حفظ کند. این سه رهبر همچنین در مورد اوکراین، بلاروس، لیبیا و سوریه گفتگو کرده توافق کردند که تلاش ها را هماهنگ کنند تا ایران به طور کامل به تعهدات بین المللی خود عمل کند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان حقوق بشری ایران در 13 گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال 2020 حداقل 267 نفر در این کشور اعدام شده است. در این گزارش که با حمایت سازمان با هم علیه مجازات اعدام یا ECPM تهیه و منتشر شده است، تأکید کرده است که در سال گذشته میلادی ایران تنها کشور بود که اعدام اطفال مجرم را ادامه داد و حداقل 4 طفل مجرم در میان افراد اعدام شده بود. دستگاه قضایی ایران در سالهای 2018 و 2019 به ترتیب 273 و 280 نفر را اعدام کرده بود و در سال 2020 آمار اعدام در ایران اندک کاهش داشته است. در این حال در سال گذشته تنها 1 نفر در ملای عام اعدام شده است که بر اساس این گزارش کمترین میزان در طول 15 سال اخیر بود. ولی به گفته سازمان حقوق بشر در ایران این موضوع الزاماً نشان دهنده تغییر سیاست قوای قضاییه ایران نیست و احتمالاً به دلیل محدودیت‌های ناشی از همگیری کرونا بوده است. اعدا کنندگان بین المللی روز سه شنبه 6.4 میلیارد دلار کمک به سوریه و پناهندگان در کشورهای همسایه آن را متعهد شدند که بسیار کمتر از هدف تعیین شده سازمان ملل برای مقابله با نیازهای روزافزونه سوری هاست. سازمان ملل متحد امیدوار بود که در کنفرانس ویدیویی دو روزه بتواند 10 میلیارد دلار را جمع آوری کند. جنس لنارچیچ کمیشنر کمیته مدیریت بحران اتحادیه اروپا گفت 4.4 میلیارد دلار برای سال 2021 و 2 میلیارد دلار برای سال 2022 و بعد از آن وعده داده شده است. دونرها همچنین 7 میلیارد دلار قرضه را ارائه دادند. کاهش مساعدت‌های بیش از 50 کشور اهدا کننده در پنجمین کنفرانس بروکسل در مورد سوریه که به میزبانی مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برگزار شد، بالفاصله توسط سازمان‌های بین المللی کمک کننده که در سوریه کار می‌کنند محکوم شد. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که اوضاع برای سوری‌ها بدتر شده است، نه بهتر. بیش از 13 میلیون نفر برای زنده ماندن در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 56384 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2476 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 128,104,216 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,801,695 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 550,930 نفر و شمار مصابین 30,388,625 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسما از 1,875,234 مورد این بیماری و مرگ 62,569 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 14,356 نفر و شمار مصابین 663,200 نفر تایید شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیده، آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. مقامات صحی در ولایت غزنی از تمام باشندگان آن ولایت میخواهند تا در پروسه واکسین پولیو با واکسیناتوران همکاری کرده و اطفال زیر سن 5 سالشان را به خاطر تطبیق واکسین به مراکز صحی ببرند. با گفته آنها اگر یک طفل به بیماری پولیو مصاب شود، دیگر پشیمانی سود نخواهد داشت. با این گزارش یک جا با هم گوش می دهیم.
مقامات صحی در ولایت غزنی می گویند پولیو یک بیماری غیر قابل علاج بوده که اطفال خردسال در دوران کودکی به آن مصاب می شوند. آنان راه جلوگیری و نجات از مصاب شدن به این ویروس را تطبیق دو قطره واکسین پولیو برای اطفال کمتر از سن 5 سال می دانند. مقامات صحی غزنی از تمامی باشندگان به خصوص والدین می خواهند تا در پروسه واکسین پولیو با واکسیناتوران این بخش همکاری نموده و اطفال زیر 5 سالشان را جهت تطبیق واکسین به مراکز صحی حاضر نمایند. دکتر حفیظ الله نوری، آمر مافیت کتلوی ریاست سعتامه غزنی، در مورد به رادیو آشنا صدای امریکا چنین گفت:
بناز از والدین تقاضای ما ایست که اینی اطفال خود واکسین بکنند، با تیم ما همکار باشند و همچنان به مراکز صحی ببرند تا اطفالشان از واکسین نمانند.
برخی از مادران که از ضرر بیماری پولیو یا فلج اطفال آگاهی دارند میگویند پولیو بیماری ملول کننده دوره طفولیت بوده که اطفال را برای همیشه فلج میسازد. آنان نیز بیان داشتند که واکسین برای صحت اطفال مفید بوده و کودکان را از ملولیت دائمی نجات میدهد. آنان واکسین را یک امر ضروری دانسته و نیز از سایر مادران میخواهند تا در قسمت واکسین اطفالشان توجه جدی داشته باشند. عارفه، یک تن از این مادران، در مورد گفت:
ما همیشه اولادای خدا واکسین مون که واکسین به صحت اولادای ما بسیار مفید است، فایده داره. و ما همه وقت اولادای خدا واکسین میکنم که پولیو یک مرض خطرناک است. اطفال ها رو معلول مونه. از تمامی مادران ما میخواییم باید اطفال های خدا واکسین کنیم. واکسین یک امر ضروری است که برای آینده اطفال شده.
استادان مکاتب نیز به این باورند که پولیو یک بیماری ملول کننده بوده که بیشتر اطفال خردسال به آن مصاب می شوند. آنان یگانه راه جلوگیری آن را تطبیق دو قطره واکسین بر اطفال زیر 5 سال می دانند. عبدالقدیر بسمل، یک تن از استادان مکاتب در غزنی، در مورد به صدای امریکا گفت:
پولیو یک مرض بسیار خطرناک است که طفلکا را برای همیشه فلج می کند. دیگر راه چاره به غیر از تطبیق واکسین ندارد. مردم عزتمند باید به واکسین باور داشته باشند. طفلکایشان را واکسین کنند که تا از این بیماری خطرناک جلوگیری شود.
این در حالی است که از آغاز سال جاری میلادی تا به حال یک مورد مثبت نوع اول و 23 مورد مثبت نوع دوم پولیو در کشور ثبت شده است. مجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای امریکا، غزنی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
نمایشگاه دوستی صنایع دستی، محصولات زراعتی و تولیدات ولایات ننگرهار و بلخ در شهر مزار شریف برگزار شد. برگزار کنندگان محصولات تولیدی دو ولایت را در 120 غرفه به نمایش گذاشتند و تا 3 روز این نمایشگاه ادامه خواهد داشت. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما میرویس بیژن میشنوید.
در نمایشگاهی که با نام نمایشگاه دوستی صنایع دستی، محصولات زراعتی و تولیدات داخلی در محوطه روضه حضرت علی در مزار شریف برگزار شده است، بازرگانان ولایت‌های ننگرهار و بلخ فراورده‌هایشان را به نمایش گذاشتند. محمد فرهاد عظیمی، ولی بلخ، در مراسم گشایش این نمایشگاه از وجود فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری در این ولایت خبر می‌دهد.
شاهد نمایشگاه مشترک محصولات تولیدی و زراعتی دو شهر با افتخار افغانستان که جلال آباد و مزار شریف است، در این محل در آستان شاه ولایت مهاب هستیم و امیدوار به این هستیم که تا این رفت آمدها باعث رونق هرچی بیشتر تجارت و در کل اتفاق و اتحاد و وحدت ملی مردم افغانستان شود.
حبیبه کاکر، معاون والی ننگرهار، که برای بازدید از این نمایشگاه به مزار شریف آمده است، برگزاری این نمایشگاه را در ایجاد روابط اقتصادی و تبادل تجربه های تولید کنندگان داخلی خوب عنوان می کند.
زمان اگه اجتماعی یاری که چینگهی، زمان اقتصاد پرمختک کهی، زمان اگه تولنیز جوان تا مفید او گتوارده.
زعفران، اصل، مواد خوراکی، میوه خشک، موتر و باتری های ساخت کشور و صنایع دستی زنان از محصولات و تولیدات داخلی می باشد که در این نمایشگاه برای 3 روز به نمایش گذاشته شدند. اشتراک کنندگان از برگزاری این نمایشگاه استقبال می کنند و تاکید دارند که این گونه نمایشگاه ها می تواند محصولات داخلی را به معرفی بگیرد. شکرالله و ایمل از اشتراک کنندگان این نمایشگاه در مزار شریف.
نبود کارمند فنی و مسلکی، نبود برق منظم، نبود حمایه دولت، نبود بانک دولتیه که بتانه برای صنعتکار با یک قرضه کم همکاری بکنه. این مواردی هست که مشکلات
دست نمایشگرگان بدون لشک اصل پسر که خپل مثبت تاثیرات لري ځکه زمونږ ته وطنان لدینا خبريږي چې په دې وطن کې څه تولیدیږي په کوم کیفیت تولیدیږي نو هغه څه چې د خارج نه راوړيږي باید دغه استفاده بند کړي او خپل داخلي تولیدات مې کړي. دست نمایشگرگان لري راغلي
پیش از این نیز این نمایشگاه در ولایت ننګرهار با حضور مقام ها و تولید کنندگان بلخی برگزار گردیده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جنگ داخلی سوریه اکنون 10 ساله شده است. درگیری ها در آن کشور بیش از 5 میلیون نفر را پناهنده ساخته که بسیاری از آنها هنوز هم در کمپ ها زندگی می کنند. انوچ الوارز خبرنگار صدای آمریکا برای تهیه گزارش به دره بقا در لبنان سفر کرده، مطلبی را ارسال داشته است که سحر عظیمی به توجه می رساند.
آبادی 14 ساله هفته یک بار در صنف موسیقی که توسط یک سازمان غیر دولتی به نام عمل یا جنبش برای امید در دره بقا برگزار می شود کلارنت می آموزد. خانواده آبادی در سال 2013 از شهر رقه در کشور سوریه جنگ زده و کمپ پناهندگان در لبنان فرار کردند. آبادی مجبور به ترک مکتب شد و در سن حساسش برای کمک به خانوادهش مجبور به کسب درآمد شد. به گفته وی کلارنت تنها آموزش وی از زمان ورود به لبنان و تنها راهش برای زندگی بهتر است. عبادی پناهنده سوری می گوید
این آهنگ غم‌انگیز است. این آهنگ مورد علاقه من است زیرا من را به یاد سرزمین، کشور و خانم می اندازد.
قیام سوریه 10 سال پیش در ماه مارچ برای برکناری بشار اسد رئیس جمهور آن کشور آغاز شد. در حالی که وی هنوز در قدرت است، مناطق وسیعی از کشور در جنگ داخلی ویران شده است. نیمی از جمعیت آواره هستند و بیش از 1 میلیون نفر در لبنان پراکندند و یک نسل کامل از جوانان سوریه مانند عبادی و سمت کار شاقه و اجباری کودکان سوق داده شدند. عبادی فقط با $2 در روز در یک زمین کار می کند و شامل به 750 هزار کودک سوری است که خارج از وطن خود به مکتب رفتن نمی توانند. قبل از همه‌گیری کووید 19 و دستمال کاغذی را در 4 راه‌های ترافیکی بیروت پایتخت لبنان می فروخت. با فروپاشی اقتصاد لبنان پناهندگان سوری در بین بیشترین آسیب دیدگان قرار گرفتند. بر اساس گزارش سازمان ملل از هر 10 سوری 9 نفر در خط عدم دستیابی به غذای مطمئن قرار دارند و 89% این افراد در فقر شدید زندگی می کنند. علی آباد کاکای عبادی می گوید
اکنون همه چیز بسیار قیمت است. شیر، نان، همه چیز پرهزینه است.
و اما آنها میگویند که نمی توانند به سوریه بازگردند. فعالان میگویند پناهندگان سوری در حاله ای از ابهام قرار گرفتند.
آنها نمی توانند به سوریه برگردند زیرا اوضاع اقتصادی در آنجا بسیار بسیار بد است و همه آنها از قریه های ویران شده می آیند. بنابراین خانه برای بازگشت ندارند و سپس خانواده هایی که پسر بزرگ سال دارند دیگر نمی توانند برگردند زیرا این پسران به دلیل نپیوستن به اردو با محاکمه های نظامی روبرو می شوند. اکنون اقامت در لبنان گزینه مناسب نیست اما بسیار بهتر از بازگشت به سوریه برای این افراد است.
عبادی می داند به این زودی ها نمی تواند و سوریه برگردد. امیدوار است که مهارت موسیقی او تکت خارج شدن از لبنان و یک زندگی دور از بدبختی باشد. او امیدوار است که با کلارنت خود به دور دنیا سفر کند اما در حال حاضر او مجبور است برای خواهر و برادرش درآمد کسب کند و وقت کمی برای پرورش استعداد و رویای خود دارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت درک کامل میزان ویرانی در سوریه ناممکن است و افزود اما مردم این کشور بزرگترین جنایات را که جهان شاهد این قرن بوده تحمل کرده اند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات رژیم اسد شامل حملات کیمیاوی و استفاده از بمب‌های خوشه‌ای، محاصره‌ها، قتل‌های غیر قانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و استفاده از کودکان در درگیری می باشد. گوترش گفت که سازمان ملل متحد به دنبال حل سیاسی مذاکره شده مطابق با قطعنامه 2254 شورای امنیت است که نقشه راه انتقال سیاسی که شامل آتش بس و انتخابات آزاد و عادلانه و رهایی توقیف شده های خودسرانه است ادامه می دهد. ایالات متحده همچنان به توافق سیاسی متأهل است. در دهمین سالگرد آغاز قیام سوریه، وزیر امور خارجه ایالات متحده، وزیر خارجه انگلستان، وزرای خارجه فرانسه، آلمان و ایتالیا با صدور بیانیه مشترک متعهد به تقویت مجدد بر اساس قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز که از حقوق و سعادت آینده همه مردم سوریه محافظت میکند. پیشرفت واضح به سوی روند سیاسی فراگیر و پایان سرکوب مردم سوریه امر اساسی است. وی گفت ما نمیتوانیم اجازه دهیم این فاجعه یک دهه دیگر ادامه یابد. نت پرای سخنگوی وزارت امور خارجه در یک جلسه مطبوعاتی خاطر نشان کرد که بشار الاسد در مرکز رنج ها و فاجعه انسانی در سوریه بوده است. وی گفت او هیچ کاری انجام نداده است تا مشروعیتی را که با رفتار وحشیانه مردم خود از دست داده است به دست آورد. نت پرایس اعلام کرد که اگر قرار است این درگیری پایان یابد، حکومت سوریه باید رفتارش را در این جنگ تغییر دهد. و در این حال وی گفت ما به دنبال حمایت از وضعیت بشردوستانه مردم سوریه در حالی هستیم که به تعقیب یک توافق سیاسی می باشیم که بتواند برنج آنها پایان دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. و این هم آخرین گزارش این بخش. غلام فاروق مجروح عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که حکومت افغانستان باید طرح مشترک و وضاحت کامل در کنفرانس استانبول شرکت خواهد کرد. آقای مجروح در مصاحبه با یلدا بکتاش افزوده است که حفظ نظام و تلاش برای جلوگیری از بروز انقطاع در افغانستان از اهداف عمده حکومت است. آقای مجروح همچنان تاکید کرده است که بحث خروج نیروهای آمریکایی و یا تمدید حضور آنها در افغانستان مهم است و ایالات متحده و گروه طالبان باید قبل از کنفرانس استانبول درباره آن به نتیجه برسند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم.
خب یکی از صحبت‌هایی که شده ای است که کنفرانس های مثل مسکو و کنفرانسی که قرار است در استانبول برگزار شود هدفشان تسریع بخشیدن به روند صلح است و مذاکرات در دوحه. پس از کنفرانس مسکو چی تغییرات مثبتی را شما دیدین؟ آیا به پیش رفته یا هیچ تغییر احساس نکردین؟
بعد از کنفرانس مسکو تا حال کدام مطلب جدیدی یا کدام روی کرده جدیدی در مذاکرات به وجود نیامده؟ اما کنفرانس ترکیه یک کنفرانسی است که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکلیات کاملا متفاوت هست. وسعت اشتراک کنندگان زیاد هست. کنفرانس در سطح جهانی هست، در سطح منطقه کشورها حضور دارند. کوشش میشه که نواقص هایی که وجود داشته نواقص ها برطرف شود. مدت زمان این کنفرانس زیادتر هست. سازمان ملل متحد من حیث یک سازمان معتبر جهانی را مدیریت میکنه و در اینجا طرح ها و دیدگاه هایی که از جوانب مختلف هست و بحث گرفته میشه و امیدواری ها از این کنفرانس نسبت به کنفرانس مسکو زیاد هست.
بله، شما با کنفرانس استانبول اشاره کردین و اهمیتش. شما شخصا در این کنفرانس شرکت خواهید کرد و از جانب افغانستان آیا رئیس جمهور افغانستان قرار هست در این کنفرانس شرکت بکند معلومات دان یا خیر؟
اول ببینیم که این کنفرانس در چی سطح برگزار خواهد شد. اگر مثل کنفرانس مسکو اعضای هیئت مذاکره کننده جانب مقابل در اونجا حضور داشته باشند، یقیناً که اعضای هیئت مذاکره کننده دوحه در اونجا حضور خواهند داشت. اگر در سطح رهبری حضور داشته باشند، معادل به او از جانب افغانستان تشریف خواهند آورد. شما حتما اعلامیه کابل خواندیم که قبلا گفتند در صورتی که مولای هیبت الله رهبر گروه طالبان حاضر شود، رئیس جمهور افغانستان هم اشتراک خواهند کرد. منتظر ای هستیم که افراد که شرکت میکنند در چه سطحی خواهند بود و ما هم با همون سطح افراد در اونجا خواهیم فرستاد.
خب شما از طرح و برنامه های صحبت کرده این که در این نشست قرار است ارائه شود، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت افغانستان چه طرح و برنامه مشخصی داره که قرار است در کنفرانس استانبول ارائه کنند؟
در مرکز افغانستان هم روی یک سلسله برنامه کار میشه. شما از طرحی که قبلا از ریاست جمهوری اعلان شد، ریاست شورای عالی مصالحه همچنان طرح 37 ماده ای را آماده ساختن که طریق رسانه ها به احضار مردم رسانیده شد و همچنان شاید بعد از سیاسیون افغانستان اونا هم طرح ها و برنامه های داشته باشند. با توجه به تمام طرح ها و دیدگاه هایی که از جانب نظام آماده خواهد شد، ما با یک طرح مشترک و با یک وضاحت کامل به ترکیه اشتراک خواهیم کرد.
خب در طرحی که از سوی حکومت افغانستان البته میدیا به دست آورده بودن و نشر کرده بودن، آمده بود که رئیس جمهور افغانستان روی انتقال قدرت از طریق انتخابات هنوز پافشاری دارد و طالبان هم ظاهراً این موضوع را رد کردن. فکر میکنین که یک چنین بحثی چقدر میتونه که راهگشا باشه برای مذاکرات صلح و آیا طرحهای جایگزین وجود داره سوی حکومت افغانستان یا خیر؟
خب در این که دولت افغانستان اراده داره که یک مشارکت سیاسی با وجود بیاد در این شک نیست و در این که چگونه از یک انقطاع جلوگیری بکنیم هم بسیار مهم است برای افغانستان و آینده افغانستان. و ای که رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده که ما در صورتی که انتخابات صورت بگیره حاضر هستم که کنار بریم، یک خبر خوش است برای مردم افغانستان به این معنی که اراده رفتن به طرف صلح نشان میده و در کنار از او منتظر ای هستیم که دیدگاه ها مشترک ساخته شود. ما هم با در نظر داشته آنچه که در دوحه میگذره اول تلاش میکنیم که تا زمان نشست ترکیه به یک پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دست پیدا بکنیم و در ثانی با توجه به دیدگاه‌ها و نظریات و نشست‌هایی که ما با جانب مقابل داریم، مذاکرات که انجام میدیم، نظریات خود با دولت مرکزی افغانستان شریک بسازیم تا ای که با در نظر گرفتن مجموعه نظریات هم از دوحه و هم از داخل کابل با یک طرح مشترکی که بتانه در اونجا راهگشا باشه اونا آمادگی بگیرن. خب طبیعتاً در اینجا ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و سایر کشورها هم نقش خود دارن، اونا هم کوشش میکنن که به نحو دیدگاه ها را نزدیک بسازن و همچنان جانب مقابل هم حتما یک دیدگاه داره. برای ما مهم ای است که چگونه دیدگاه های مختلف با همدیگر نزدیک ساخته شود و در کنفرانس ترکیه ما بتانیم به یک ساختار اساسی که تضمین کننده نظام افغانستان و آینده افغانستان برای در او بوده باشه دست پیدا بکنیم.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنوندگان گرامی، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام به وقت کابل ادامه داره. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر. بهارتان سبز سبز.